سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض سلام و احترام خدمت دوستان گرامی، آخرین جلسه از سلسله مباحث مربوط به نظامات فکری تشیع در مسئله ولایت فقیه رو خدمت شما عزیزان هستیم. خب بحث ما به اینجا رسید که دیدگاه زعمای شیعه و بزرگان شیعه رو درباره مسئله ولایت فقیه با همدیگه مرور بکنیم، ببینیم که برداشتی که ما تا الان درباره ولایت فقیه داشتیم و حقی رو بر فقیه قائلیم به عنوان حق ولایتی و ولایت او رو هم در مقام مطلقه میدانیم، یعنی همه شؤونات زندگی اجتماعی انسان رو در بر میگیره، آیا زعمای شیعه هم این گونه در واقع بیان فرمودند یا خلاف این رو فرمودند؟ چون متاسفانه در بین بعضی ها شایع شده که بزرگان دین اصلا ولایت فقیه رو قبول نداشتن و این گونه حرفا از زمان بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمده و اختراع شده. ما امشب میخونیم سخنان بزرگان رو تا ببینیم که حق چیست. از شیخ مفید رحمت الله علیه شروع میکنیم که معرف حضور همه عزیزان هست، از متکلمین و فقها و علمای بزرگ شیعه که ایشون برای سال 336 حدودن هستن. بیانشون رو خیلی جالب هست، در چند مرحله من میخونم بیان جناب شیخ مفید رو و ترجمه رو میخونم، حالا اگر دوستان خواستن خودشون مراجعه کنن من آدرس میدم، متن عربی رو هم دریافت کنن. در بیان اولشون جایگاه فقیه رو به عنوان جایگاه نیابتی معصوم مطرح میکنن که اساسا فقیه یک جایگاه نیابتی داره. ببینیم چی میفرمایند. فرمان که آیا نمیبینی که شیعیان امام زمان علیه السلام کار دعوت به حفظ شرع و ملت را انجام میدهند و حجت را بر مردم تمام میکنند و نیازی نیست خود امام زمان باشد که آنها را انجام بدهد؟ یعنی اونه که این یک حقیقتیه، امام زمان غایب است و فقهای شیعه، اینجا که بگه شیعیانی که دعوت به حفظ شرع و فلان میکنند، مراد فقها هستند، چون عموم شیعه که نمیتونن به مردم احکام و اینها رو بگن. میگه اینها کاری میکنن که نیازی نیست که ما معصوم اونجا باشه که خودش حتما انجام بده. همان گونه که دعوت پیامبران را نایبان و پیروان آنان انجام میدادند و برای آنان که از محل ظهور پیامبران دور بودند حجت را تمام میکردند و نیازی نبود که پیامبران خود مسافتهای طولانی را برای ابلاغ پیام بپیمایند و نیز پس از مرگ پیامبران شمالی به عنوان نایب پیامبران مردم رو دعوت به پیام پیامبران پیشی میکردن و حجت رو بر اونها تمام میکردن. بیان واضحه، میگه آقا فقها در نبود امام معصوم کار امام رو انجام میدن، کما این که برخی در نبود پیامبران کار نبی خدا رو انجام دادن. این رو در کتاب المسائل العشره صفحه 106 جلد 1 میتونید مطالعه کنید. الا ترى ان الدعوه الیه انما يتولاها شیعته و تقوم الحجه بهم في ذلك تا آخر عبارت. خب این بیان اول جناب شیخ مفید. بیان دوم ایشون رو هم من ترجمه رو بخونم که بیشتر میپردازد به این که ولایتی که برای فقیه قائلیم در همه شؤون هست، هر کاری که امام معصوم انجام میداد رو فقیه انجام میده، هر وظیفه‌ای که به عهده امام معصوم بود همون وظیفه به عهده فقیه هم هست. میفهمن که آنگاه که سلطان عادل نبود، مراد از سلطان عادل امام معصومه در بیان شیخ مفید و سایر بزرگان شیعه، آنگاه که سلطان عادل یعنی همون امام معصوم نبود، فقهای عادل شیعه که صاحب نظر و دارای عقل و فضل هستند، آنچه را که سلطان عادل یعنی امام معصوم سرپرستان ها بود را به عهده میگیرند. هر آن چیزی که امام معصوم ولایت و سرپرستی اون را به عهده میگرفت، میگه فقهای عادل شیعه در نبود امام معصوم همین را به عهده میگیره. خب بیان بسیار واضحه. این رو کجا بخونیم؟ بریم کتاب المقنعه صفحه 657 رو مطالعه بکنید که شیخ مفید اینجا جایگاهی رو برای فقیه میدهد که جایگاه امام معصوم بوده در انجام دادن امور. بعد مثلا متنش رو هم بخونم، میگه که بله کان لفقها اهل الحق العدول من ذوی الرأی والعقل والفضل ان یتولوه ما تولاه السلطان، اینکه اینها متولی بشن هر آن چرا که متولی آن بود امام معصوم. هر آن چرا مطلق است، ما بگیم ولایت مطلقه فقیه، و شیخ مفید هم بیانشون اینطوری هست. خب و حتی میگه که آقا فقیه ولایت بر نفوس هم داره، ولایت مطلقه یکی از شؤونش ولایت بر نفوسه، یعنی میتونه من رو مجبور بکنه که من برم در مرزها بیستم با دشمن بجنگم که عرض و آبرو و منافع مسلمین به خطر نیفته. اگر کشته شوم چیه؟ میگه اشکال نداره، اینو فقیه میتونه دستور بده منو مجبور بکنه که من برم این کار رو انجام بدم. در بیان سوم شیخ مفید آورده که و اجرای حدود واجب عینی بر فقیهی است که قدرت حاکمه او را بر این کار بگمارد و یا امارت و حکومت قومی را به او بسپارد، پس بر او لازم است حدود الهی را اقامه کند و احکام شرعی را تنفیذ و امر به معروف و نهی از منکر و جهاد با کفار کند. یعنی اگر یک قدرتی میاد فقیه را در یک جایگاه قدرتی قرار میده، مثلا مردم انقلاب میکنن به فقیه میگن که آقای فقیه تو بفرما احکام را اجرا بکن، میگه اگر این اتفاق افتاد فقیه قدرت پیدا کرد بر او لازم است حدود الهی رو اقامه کنه، احکام شرعی رو تنفیذ کنه، امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، سیستم درست کنه برای این کار و با کفار هم جهاد بکنه. یعنی که فقیه ولایت بر نفوس دارد. کتاب المقنعه رو بخونه صفحه 810. این بیان سوم. بیان چهارم شیخ مفید بیان زیبا و زیباتری است که ترجمه رو دوباره برای شما میخوانم، که در این ترجمه میگه هر فقیهی که اهلیت داشته و این توانایی رو از جانب حاکم ستم پیشهی یافته است که بر مردم امارت و حکومت کند و در ظاهر از طرف آن حاکم به امارت رسیده است، در حقیقت او از طرف صاحب الامر که این کار را برای او جایز شمرده و به او اجازه آن را داده است امیر و حاکم است، نه از جانب حاکم غاصب گمراه. میگه اصلا ببینید گوایی که میاد حکومت رو به دست فقیه میده مردم نیست، اصلا یه آدم ظالمی بنابرای مسالهی میاد به فقیه میگه آقای فقیه تو بیا در اینجا حکومت کن در یک بخشی از ممالک من. میگه اونجا دوباره فقیه وقتی ولایت دارد و میتونه احکام رو اجرا بکنه، این حقش از جانب اون حاکم ستم پیشه نیست، این حقش از جانب امام زمان هست. میگه چون این ولایت مال صاحب الامر علیه السلام هست، لذا این حکومت، این جایگاهی که فقیه پیدا میکنه، میگه از طرف صاحب الامر است که این کار را برای او جایز شمرده و به او اجازه آن را داده است، نه از جانب اون حاکم غاصب گمراه. پس میبینه که اینجا هم نظر شیخ مفید بر این است که جایگاه ولایتی فقیه از جانب امام معصوم منتقل شده به در واقع سمت فقیه جامع الشرایط. اینا در کتاب المقنعه صفحه 812 بخونید. در عبارت چهارم این رو هم بخونم برای شما، درباره این است که آقا هر کسی حق ولایت نداره، هر فقیهی، بلکه فقیهی که باید عادل باشه و غیره و او ولایت داره، وگرنه ولایت از او برداشته میشه. ترجمه رو بخونم. شیخ مفید آورده کسی که شایستگی ولایت رو ندارد به خاطر ناآگاهی به احکام شرع یا ناتوانی از انجام کارهای مردم، جایز نیست که مسئولیت آن را بپذیرد و اگر چنین سمتی را به عهده گیرد گناهکار است و از ناحیه صاحب الامر علیه السلام که همه مسئولیت ها و ولایت ها مربوط به اوست اجازه ندارد و هر کاری که در حوزه ولایت انجام دهد بازخواست می شود و در قیامت با هم رسیدگی خواهد شد. پس فقیه می تواند در حوزه ولایت کارهای انجام بده، حالا اگر اهلیت نداشته باشد به خاطر انجام دادن این کارها در حوزه ولایتی خودش بازخواست می شود. پس فقیه ولایت دارد، ولایتش مطلقه است، درباره نفوس و غیره و غیره حق دارد فتوا بدهد، حکم دهد. و این را هم در همون کتاب المقنعه صفحه 812 بخوانید. خب بریم سراغ زعیم و عالم دیگری از شیعه، جناب سید مرتضی 355، که ایشون عبارتشون بسیار جالب است. میگه فتو الله به امرهم فهو علی الحقیقه، میگه این ولایتی رو که فقیه متولی اون میشه به امر امام به عهده میگیره، در حقیقت فقیه با دستور ائمه علیهم السلام ولایت را پذیرفته و متولیت جانب ائمه و صاحب اختیار به امر آنان است. برای همین است که در روایات صحیح آمده است که چون این کسی میتواند حدود را اجرا کند، دست دزد را ببرد و تمام آنچه را که شرع مقدس خواسته در حوزه ولایتش را به اجرا درآورد. چه کسی میتونه دست دزد را ببره؟ ببین یک بار قاضی در واقع حکم صادر میکنه که دستو بریده شود، اینجا در واقع ولایتش در حد حسبه است. یک بار خود فقیه اقدام به اجرا میکنه، خیلی مسئله فرق میکنه. یعنی اینجا ولایت، ولایت مطلقه است، ولایت بر نفوس داره و در سایر موارد هم همینطوره. و جناب سید مرتضی نظرش بر این است که اینکه فقیه دارای چنین جایگاهی میشود، این فتولاها به امرهم، به امر امام معصوم به این جایگاه رسیده و ولایت رو پیدا کرده. بخوانید در کتاب رسائل سید مرتضی صفحه 89 تا 97 درباره همین بحثا صحبت میکنه. جناب شیخ طوسی 385 هجری قمری، ایشون هم درباره ولایت فقیه نکاتی رو دارن در حد مطلقش. ببینید اینطور نیست که ما در عبارت مثلا فقیهی عالمی تصریح به مطلق بودن کند تا ما بگیم بله، ببینید اینجا گفته مطلقه. حالا اگر به اون لفظ تصریح نکرد بگیم خب این که تصریح نکرده به مطلق بودن. بیان محدوده اختیارات فقیه به ما نشان میدهد که مراد آن زعیم شیعه، آن بزرگ شیعه، آن عالم شیعه این است که فقیه ولایتش مطلقه است یا نه. ما از اون حدود اختیارات میفهمیم مطلقه بودن و مطلقه نبودن رو. لذا لازم نیست حتما در عبارت شیخ طوسی شما واژه ولایت مطلقه رو پیدا بکنید. ایشون در کتاب النهایه میگه گاهی امر معروف و نهی از منکر به عمل نیاز دارد، یعنی سیستم میخواد، و چاره ای از ادب کردن بزهکاران به صورتهای گوناگون به عنوان ضرب و حبس و جرح و جریمه نیست، بلکه گاهی به کشتن ناگزیر میشود. هرگز شارع چنین حقی را به هیچ کس جز حاکم وقت، وقتی که گمارده شده برای ریاست هست، نداده. چنان که میدانیم داوری و رفع اختلاف بین دو شاکی را هم ائمه به فقیهان و شیعه واگذار کرده. میگه و چه کسی میتونه ضرب و حبس و جرح و جریمه بکنه؟ میگه اون کسی که از جانب امام معصوم حق ریاست پیدا کرده و تصریح به این عبارت میکنه، حق ریاست. در عبارتش هم من پیدا بکنم میگه و عمل حکم، میگه که خدمت شما عرض بکنم و قد یکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر بالید به ان یحمل الناس الی ذلک به تعذیب و قتل نفوس و ضرب من الجراحات الا ان هذا الضرب لا یجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للریاسه. میگه این نمیشود مگر اینکه سلطان، یعنی امام معصوم، سلطان وقت، امام زمان، اون رو منصوب بر ریاست بکنه. یعنی فقیه رو منصوب بر ریاست کرده. ریاست یعنی چی؟ یعنی حق حاکمیتی به او داده، حق ولایت حاکمیتی به او داده. میگه اگر این گونه شد میتونه ضرب و جرح و فلان هم داشته باشد. ما بگیم ولایت مطلقه فقیه. جناب ابن ادریس حلی 543 ترجمه بخونم، میفرماید که اما حکم در میان مردم و قضاوت میان دو سوی دعوا جز برای کسی که سلطان حق اجازه حکم و قضاوت را به او داده جایز نیست و در زمان غیبت سلطان حق این کار به فقیهان شیعه واگذار شده، همان فقیهان امینی که احکام شرعی را از سرچشمه های آن برداشت می کنند. عبارت واضح هست، بخوانید در کتاب السرائر جلد دوم صفحه 25. ابن حمزه طوسی 556 ایشون میفرماد که در حال بسته بودن دست امام معصوم، اینکه امام معصوم مثلا ظاهر نباشد، اگر حکومتی به مؤمنان عرضه گردد، سرپرستی چنین حکومتی به عهده فقیهان از شیعیان امامیه است. میگه اگر امام غایب باشد یا امام نشود که در واقع حاکمیت رو به عهده بگیره، میگه اگر در این صورت حکومتی به مؤمنان عرضه گردد، مؤمنان بتونن یک حکومتی رو به عهده بگیرن، سرپرستی و ولایت چنین حکومتی میگه به عهده فقیهان از شیعه امامیه است. جواب ابن حمزه طوسی در کتاب الوسیله الى نیل الفضیله صفحه 209 این عبارت رو دارن. دوستان مراجعه کنن و متن عربیش رو هم خواستن بخونن. جناب محقق هلی صفحه 602 ببخشید محقق هلی متولد 602 هجری قمری، ایشون عبارتش واضح‌تر است، آوردن که در ثابت شدن ولایت برای کسی اجازه امام یا کسی که امام مسئولیت را به او واگذارده شرط است. میگه کسی که ولایت به عهده داشته باشد، میگه که اون اجازه شرطه، و اگر مردم شخصی را قاضی قرار دهند، ولایت او بر امر قضا ثابت نمیشود و در صورت نبودن امام، حکم فقیه شیعه 12 امامی که همه ویژگی های مورد نظر در فتوا را دارا باشد رواست. میگه مردم بیان خودشون از خودشون یک قاضی و یک حاکم و اینا انتخاب بکنن، اینا میگه به درد نمیخوره. اما اگر این اتفاق افتاد امام ظاهر نبود، میگه در این صورت حکم فقیه شیعه 12 امامی، فقیه شیعه 12 امامی اینجا میتونه حکم صادر کنه. کتاب شرایع الاسلام جلد 4 صفحه 60. علامه هلی متولد 648 ایشون میفرماید که لأن الفقیه المأمون منصوب من قبل الامام، ترجمه بخونم، میگه با توجه به این که فقیه امین از جانب امام معصوم نصب شده، احکام او مورد تایید بوده و یاری او برای اقامه حدود و صدور حکم برای مردم واجب است. پس این بیان واضحه دیگه، میگه فقیه در زمان غیبت معصوم صحبت دیگه و علامه هلی مال زمان غیبت معصومه دیگه. میگه فقیه از جانب امام معصوم برای این کارهای ولایتی منصوب شده، لذا بر مردم واجب است که ایشون رو یاری بکنند، از ایشون حمایت بکنند، اطاعت بکنند تا کارها بتونه در واقع خوب پیش برود. و در عبارت دیگر هم ایشون آورده و این دلیل ماست، تعطیل حدود به انجام حرامها و گسترش فسادها می انجامد که بیگمان شارع به آن راضی نیست و حدیث عمر بن حنظله و مانند آن دلالت می کند بر روا بودن اجرای حکم برای فقیهان و آن عام است در اقامه حدود و غیر آن. میگه آقا بعضی ها میگن که امام زمان که ظاهر نیست پس کسی حق نداره سرپرستی بکنه، میگه این حرف اشتباهه. چرا؟ میگه چون اگر حدود تعطیل بشود، اجرای احکام تعطیل بشه، این منجر به گسترش فساد و حرام میشه. میگه بیگمان شارع بر این کار راضی نیست و اینجاست که فقیه میاد کار رو به عهده میگیره. و در عبارت دیگر هم، حالا این رو در کتاب بذار آدرس رو بگم، آدرس بیان اول علامه هلی رو در کتاب مختلف و شیعه بخونید جلد 2 صفحه 239، بیان دومشون رو همون کتاب جلد 4 صفحه 463، یه بیان سوم هم از ایشان بخونم در کتاب تبصرة المتعلمین صفحه 84. میگه اقامه حدود در صورت ایمن بودن از ضرر برای فقها جایز و بر مردم واجب است که آنان را یاری دهند و وظیفه فقیهان دارای ویژگی های لازم فتوا دادن و بیان احکام الهی و داوری بین مردم است. پس این جایگاه را هم میخوانیم. خب جناب فاضل مقداد که ایشون متولد 826 هستند، عبارت ایشون هم واضحه، ترجمه رو میخونم، میگه که زمانی که امام معصوم نباشد که این کار را به عهده بگیرد، یعنی کارهای ولایت در امور تشریعی، کار بر عهده فقهای صاحب نظر و شایسته شیعه است، زیرا ائمه علیهم السلام فقها را به سرپرستی این کار برگماردند. شخص غیر فقیه حق ندارد این کار را به عهده بگیرد، هرچند شخص مورد اعتمادی باشد. میگه امر ولایت به عهده فقیه است نه غیر فقیه. این رو در کتاب التنقیح الرائع فی مختصر الشرایع جناب فاضل مقداد جلد یکم صفحه 595 شما مطالعه بفرمایید. جناب محقق کرکی متولد 865 ایشون در بیانی فرمودن که فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امین و دارای همه ویژگی های علمی و عملی که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، از سوی ائمه علیهم السلام در همه ساحت هایی که نیابت در آنها نقش دارد در عصر غیبت نایب است. میگه چون این فقیهی در همه ساحت هایی که نیابت در اون نقش دارد در عصر غیبت، میگه فقیه نیابت داره. نائبون من قبل ائمه الهدى فی حال الغیبه فی جمیع مال نیابته فیه مدخلون. محقق کرکی چه کتابی؟ کتاب رسائل ایشون جلد یکم صفحه 142 این رو مطالعه بکنید. حتی نقل شده که محقق کرکی در عهد شاه طهماسب به اصفهان و قزوین و این حوالی اومده، بعد شاه به او گفته که تو برای حکومت شایسته ای، چرا که نایب امام علیه السلام هستی و من از کارگزاران تو هستم که برابر فرمانهای تو باید عمل بکنم. خیلی جالبه که شاه طهماسب هم به این فهم رسیده بوده که آقا فقیه ولایت داره. اما جالبه که امروزه بعضی از طلبه ها و گاهی بعضی از علما به این فهم نرسیدن. کتاب لؤلؤ البحرین صفحه 150 سوم رو مطالعه کنید. شهید ثانی هم در این باره دوال نظر داره، گفته که مراد از فقیه هنگامی که به عنوان ولایت اطلاق می‌گردد همان شخص جامع شرایط فتوا است. این رو هم در کتاب مسالک الافهام جلد یک صفحه 427 بخوانید. خب مقدس اردبیلی، جناب مقدس اردبیلی هم بیان زیبایی دارم، میگه بله سزاوار است بررسی شود چه دلیلی وجود دارد که فقیه حاکم علل اطلاق و دارای عموم نیابات است و تمام آنچه در حوزه کاری و در پیوند با امام است به وی پیوند نیابد. میگه اینو باید بله بزرگان و در مجامع علمی بررسی بکنید، چون این باور ما هست. میگه ممکن است گفته شود دلیل این مطلب اجماع عالمان شیعه است یا بایستگی جلوگیری از در هم گسستگی نظم اجتماعی و قرار نگرفتن مردم در سختی و تنگی است که هر دو هم از نظر عقل و هم از نظر شرع رد شدند. که میگه که اگر در واقع خلاف این نگاه در واقع چگونه بگم، یعنی اگر کسی معتقد باشد که این ولایت از جانب ائمه معصومین نیست بلکه اجماعی است، مصلحتی است، میگه این از نظر عقل و شرع رد شده. اینطور نیست که شما تصور بکنید که فقیه از باب مصلحت‌ها ولایت پیدا کرده، بلکه این یک اعتقاد و باور است که در شرع مقدس اسلام گفته شده. و این رو شما بخوانید در کتاب مجمع الفائده جلد 12 صفحه 28 از جناب مقدس اردبیلی. خب ما اردبیلی در بیان دیگر هم داره میگه و تو میدانی که نیابت فقیهان در زمان غیبت نیابت از امامانی که رحلت کردن نیست و چنین گفته نمیشود که بعد از رحلت ائمه فقیهان از نیابت برکنار شدند و دیگر ولایت ندارند. میگه این نیابت از اول بوده، اینجوری نبوده که حالا اگر نیابت بوده و امامی از دنیا رفت یعنی شهید شده است پس این ولایت فقیه به معنای حقیقی اون منقضی شده. میگه بلکه به این معناست که فقیه از ابتدا ولایت داشته و تو میدانی که نیابت فقیهان در زمان غیبت نیابت از امامان که رحلت کرده اند نیست و چون این گفته نمیشود که بعد از رحلت ائمه فقیهان از نیابت برکنار شدن و دیگر ولایت ندارند، بلکه روشن است که فقیهان از جانب صاحب الامر علیه السلام ولایت دارند. میگه فقها الان فقهای امروز از جانب امام زمان ولایت دارند و اجازه امام علیه السلام به فقیهان به اجماع علما شیعه و غیر آن هم معلوم است. میگه مضافر روایات اجماع فقها هم همین مسئله رو برای ما مشخص میکنن و این رو بخوانید در کتاب مجمع الفائده جلد 12 صفحه 28. خب نظر علما و بزرگان بسیار زیاده، من میگذرم از بعضی هاشون و یک بیانی جناب صاحب جواهر داره، این رو بخوانم خدمت شما. میگه از جمله شگفتی ها وسوسه شماری از افراد در این مسئله است که گویا مزه فقه را نچشیده و معنا و رمز سخن معصومان را نفهمیدند و در سخن آنان بزرگواران که فرمودند فقیه را حاکم، قاضی، حجت و خلیفه و مانند آن قرار دادیم تعمل نکردند که تمامی آنان نظام بخش امور گوناگون شیعیان در زمان غیبت است و باید در این موارد به فقهای شیعه مراجعه کنند. میگه اونایی که مخالف ولایت مطلقه فقیه هستن گویا اصلا از فقه چیزی نفهمیدن. خیلی جالبه. خب اینو در کتاب جواهر الکلام جلد دوم صفحه 398 بخوانید. بیان معصومین، بیان فقهای شیعه درباره ولایت مطلقه فقیه بسیار زیاده. میرزا نائینی و آیت الله بروجردی و سایر علمای شیعه همشون نظرات جالبی دارن. و اما نظر شیخ انصاری رو بخونم، چون بعضیا چون این شایع کردن که شیخ انصاری ولایت فقیه رو قبول نداره. کتابی است به نام القضاء و الشهادات که از کتابهای جناب شیخ انصاری است. من این رو خدمت شما بخوانم ببینید که نظر شیخ انصاری درباره این مسئله چیست. میفرماید که بیگمان حکم فقیه برخوردار از همه ویژگی های لازم در گزاره های قضایی نافذ و حجت است. میگه تا اینجا شک نیست، ولی تعلیلی که امام برای پذیرفتن حکم فقیه بیان فرموده چنین میرساند که این پذیرش در مسائل قضایی فرع بر پذیرش در احکام صادر از سوی فقیه است. میگه جایگاه فقیه خیلی در واقع بالاتره و بحثای قضاوت اینا فرع بر اون جایگاهه و اختصاصی به امور قضایی ندارد، زیرا وی نماینده ما معصوم است، همان گونه که توقیر شریف فلان دارد. و در مقبوله عمر ابن حنظله نیز میگه که مطلق آورده جایگاه رو، میگه امام فقیه را حاکم و حجت قرار داد. بنابراین ولی بنابراین میگه که وقتی که او حکمی رو صادر میکنه حکمش نافذ است، حکمش مطلق است. بخونید در کتاب القضاء و الشهادات صفحه 49. یک بیان هم از جناب شیخ انصاری بخوانم که اینم بسیار جالب. میگه که ثم ان الظاهر من الروایت المتقدمه نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات احکام شرعیه. میگه از روایات ما میفهمیم که نظر و حکم فقیه در تمامی احکام شرعیه نفوذ داره و فی موضوعات و خاصه به نسبت الى ترتب الاحکام علیها، لان المتواتر عرفن من لفظ الحاکم. چون میگه مقبوله عمر بن حنظله، امام میفرماید که من فقیه رو حاکم بر شما دادم. میگه اون چیزی که متبادر میشه از لفظ حاکم در عرف هو المتسلط علی الاطلاق. چه کسی حاکمه؟ میگه اون کسی که تسلط علی الاطلاق دارد. فهو النظیر و قول سلطان لاهل بلده. میگه جوهل تو فلانن حاکمن علیکم. امام فرمود که من این رو، یا میگه که اهل بلده میگن که ما مثلا فلان رو حاکم بر شما قرار دادیم. میگه با این حساب امام فرمود که حاکم، نگفت حکم. پس بنابراین فقیه ولایتش مطلقه است. این رو در کتاب القضاء و الشهادات صفحه 48 تا صفحه 49 دو سه بیان مفصلی جناب شیخ انصاری دارن که اونجا ولایت رو برای فقیه مطلقه دانستن. خب ما بحثمون تا اینجا تمام. حالا چرا ما الان با این حساب، خب روایت ها و نظرات بزرگان شیعه مبنی بر این است که آقا هر فقیهی که عادل باشد، فلان باشد، فلان باشد، او ولایت دارد. ما از این طرف میگم نه، یک ولی فقیه ما داریم، پس این با اون حرف نمیسازه. ببینید فقها ولایت دارند، اما به خاطر اینکه مسلمین نظم اجتماعی پیدا بکنند، همون فقهایی که ولایت دارند جمع میشن، یعنی خبرگان ملت جمع میشن و یک نفر رو کشف میکنن که اون یک نفر که کشف شده از همشون اعلم است، از همشون خبره تر است و او میشود اون ولی فقیهی که همه باید دنبال رو او باشند. لذا ما امروز به یک ولی فقیه اعتقاد داریم و اون یک ولی فقیه محصول تتبع و اجتهاد خبرگان دیگری است که اون همشون مجتهد هستن. مجتهدین جمع میشن به خبرگی، به علم بودن، به برتر بودن یک نفر میرسن و اون یک شخص واجب در واقع اتباع هست، از او باید ما تبعیت بکنیم. انشاءالله موفق و مؤید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.